نگاهش به خاطرات او روزها رفت. چشمایش نیمه باز شدن و با لحن آرام اما پر از عشق ادامه داد.
اما به قول او ساهر که من از کورتی ها سقط بوده هم قبولم نماگر که آلوده هم من از سن خورترکی شوق علاقه که به مدایی داشتم در تک خانه عمومی دیباچه خانی میکردم و بعد تا سن جوانی را پرسین خانی میکردم عاشق ابو عبدالله الحسین بودم. فقط شب و روز همه فامیلی فکر و ذهن ما مشغول عزاداری ابو عبدالله الحسین و وصف خاندان پیغمبر بودن.
وقتی از روزهای جوانیش و شروع منقبت خانی گفت، دستای خود را روی زانویش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
در ایام جوانی ما شروع به مناقب کردیم، مناقب اهل بیت، که او هم از نظر تشویق بعضی اساتید مناقب خانی که به شکل عامیانه بگویم گفته برسی نخانی هفت روز ادامه داره، گرچه که بسیار هرچی داریم از محرم داریم، به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از محرم و سفر داریم.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
حاج ولی وقتی حرف از اصول منقبت خانی شد، اخمی کوچیک روی پیشانیش نشست. نگاهش دقیق و پرمعنا شد. می گفت منقبت خانی فقط به حفظ کردن شعر نیست، بلکه باید شعر بفهمی و با تمام وجود بخوانی. صداقت و عشق درکن اصلی ایراها. هر شعری که می خوانی باید بوی محبت اهل بیت بته، نه فقط کلمات روی کاغذ.
مقدمه مناقب خانی که از بسم الله الرحمن الرحیم که از هم شروع میشه و بعد نعت پیغمبر و بعد مدح امیرالمومنین و اولاد طاهرینش برای ما دادند و زیر نظر اساتید که دارای سبک بودند چند مدت را پیروی کردیم از سبکهای اساتید مناقب خانی و بعد مدت 10 سال در پیش زیارت قمر منیر بنی هاشم یک مسئولیت بسیار سنگین به عهده من آتی سر و پا تختیر بود که از تمام دسته های حضردار غرب کابل، شرق کابل، جنوب کابل، شمال کابل در پیش جوار زیارت قمر منیر بنی هاشم ما همی خدمتگزار بودیم و همی یک تخت روان همیشه از روزای هفت و روز ده محرم در پیش روی جوار قمر منیر بنی هاشم همونجا به استقبال دسته های حسینی همین مسئولیت با عهده ما بود و بعد یک افتخار که در همین مدت های مناخب خانی خود داشتیم. در 14 اجلاس پیر غلامان اهل بیت هم ما در بندرعباس شرکت کردیم و فعلا هم ما به حیث خاتم مجلس گلزار شهدای رای آزادی که ماه محرم الحرام از اول تا 13 ماه محرم در تقاخانه گلزار شهدای رای آزادی بنده به عنوان خاتم یا امو مدیریت کننده امو مکان هستم.
وقتی درباره آموزش منقبت خانی با کودکان صحبت کرد، چهرهش نرم و مهربان تر شد.
روزهای جمعه در مجلس هم نعت و مناقب خانی در خدمت نونهالان مکتب اهل بیت کورس آموزشی بیاریم.
او از فلسفه صحبت می کنه به نام تکیه بر عصا.
فلسفیش که خدمت شما به عرض برسانم، شوهرها در ابتدا از غزلیات شروع میکنن، از فخریه شروع میکنن و بعد در نصف قصیده نصف قصاید میرم به طرف مدیحه در وصف امیرالمومنین. فلسفیش همی هست دیگه، تا جایی که ما از اساتید چنیدیم همین فلسفه را دارد.
وقتی صحبت از عاشورا شد صدایش کمی بغض‌آلود شد، انگار خاطرات جانسوز کربلا دوباره زنده میشه.
درس آزادی که ما از مکتب ابو عبدالله الحسین گرفتیم، این شعاری که حیات من نزد الله ابو عبدالله الحسین در سال 61 هجری فرمودن در روز عاشورا به یاران و اصحابش، این برای ما خیلی یک درس از این مکتب گرفتیم که هیچ وقت به بار ظلم نریم و هیچ وقت حق مردم را فامیلیم، در قسمت حق مردم ظلم نکنیم و هم ظلم نپذیریم. این درس عاشورا برای ما آموزنده است. ما چیزهای دیگه هم از مکتب اهل بیت گرفتیم در وجود خود، در ذهن خود، ولی این درس بالاترین درس است.
و اکنون که پرده ای گفتگوی جانانه فرو میافته، یاد ما باشه که راه اهل بیت علیهم السلام راهیست بی انتها، راهی که هر قطره اشک بر آن همچون مرواریدی گرانبها در صدف دل جاودانم میماند. باشد که نغمه های حاج ولی حیدری همچون نسیمی نرم بر دلهای مشتاق بنشیند و آنها را به سوی نور و معرفت رهنمون سازد. تا برنامه بعد، در سایه رحمت بیکران امام حسین علیه السلام بمانید و دلتان همیشه پر از عشق و امید باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران دیروز در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و قلمروی جمهوری اسلامی ایران در سفارت این کشور در کابل برگزار شد. در این مراسم مقامات رسمی، علما، تجار، اصحاب رسانه، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم افغانستان حضور داشتند. شماری از استادان دانشگاه در این مراسم از جمله محمد گل مومنی با خوانش شعر گفتند که مردم افغانستان خودشان را در درد و غم مردم ایران شریک می دانند.
ای که من شعر را خواندم به خاطر همگام، همدیل، همنوا، مبارزه در صفوف رزمندگان پاسداری اسلامی. اسلام یک اسلام است، دین یک دین است، کفر یک کفر است. صهیونیسم امریکا و غرب شرقی نداره. مبارزه اونا مبارزه ماست، آزادی اونا آزادی ماست. بسیار به خاطر مجلسی برگزار از شهدای بزرگ ایران و همنوای با ملت ایران ما به اینجا آمدیم که همدلی و همدردی و خود در این مجلس تقدیم بکنیم.
شماری از مقامات پیشین هم در این مراسم از جمله سید میرجان گفتند که ایران با حملات مؤثرش بر رژیم صهیونیستی با این رژیم با کشورهای جهان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران پاسخ تجاوز به قلمروی این کشور و زورگویی را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
این پیروزی را نه تنها به جمهوری اسلامی ایران، به همه کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، تمام انسان نما باشه. 56 ساله همیشه میشنیدیم که اسرائیل یا صهیونیست ها او کشمار اسلامی را تحرید کن، این زدن، او را بمبارد کن. هیچ کس در برابر از یاستازشن نمیتونه، ولی تجاوز اخیرشان سو یک درس قوی، یک عبرت قوی گرفتن. ما کشورهای اسلامی و سایر دنیا معلوم شد که در بین کشورهای اسلامی هم یک کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران است. میتونه کسایی که غلگری بکنن، کسایی یکتازی بکنن، کسایی تجاوز بکنن، دونه هم دو باید ددنشان بخورن. این پیروزی هم نتونه به مردم ایران، به نظام ایران، به همه کشورهای اسلامی و ما هم به عنوان یک خانواده در افغانستان هستیم و این پیروزی افتخار میکنیم. به این شکلی نیست که مردم افغانستان همیشه اگر عملا به جنگ نبوده، ولی روحاً روحاً ما هم با شما بودیم.
در این مراسم شماری از ورزشکاران از جمله مصطفی نورستانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان نیز حضور داشتند و با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به ایران با مردم و دولت این کشور ابراز همدردی کردند.
امروز به خاطر یادبود است شهدای حادثه اخیر که در جمهوری اسلامی ایران رخ داد از طرف رژیم صهیونیستی اسرائیل، ما را به شدت محکوم میکنیم، به خاطر که در این جمله 48 تن از ورزشکاران هم بودن که به شهادت رسیدن. برای خانوادهشان تسلیت میگیم و به مخاطر ما اشتراک کردیم به نمایندگی از ورزشکاران و نمایندگی از ورزش‌های زورخانه افغانستان.
مقامات سفارت ایران در کابل نیز در این مراسم تاکید کردند که هر نوع شرارت از سمت دشمنان جمهوری اسلامی ایران از سوی نیروهای مسلح این کشور با صورت فوری پاسخ داده خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از 12 روز مقاومت و دفاع ملی در برابر تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی پیروز شد و رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های مستقیم آمریکا در این مدت درمانده شده بود و نتوانست مانع عملیات موشکی موفق ایران شود و درخواست آتش بس داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که فناوری و دانش غنی‌سازی با بمباردمان نابود نمی شود گفت برنامه صلح آمیز هسته ایران با افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که مذاکره با ایران ممکن است که هفته جاری از سر گرفته شود گفت فکر نمی کنم که مذاکرات به این زودی از سر گرفته شود. عراقچی در ادامه گفت برای این که در مورد بازگشت با مذاکرات تصمیم گیری کنیم باید ابتدا مطمئن شویم که آمریکا بار دیگر در جریان مذاکرات ما را هدف حملات نظامی قرار نخواهد داد و افزود فکر میکنم با توجه به همه این ملاحظات همچنان به زمان بیشتری نیاز داریم و درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره ادعای آمریکایی‌ها درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد. کسی نمی‌تواند فناوری و دانش غنی‌سازی را با بمباردمان نابود کند. اگر اراده کنیم و چنین اراده‌ای وجود دارد که بار دیگر در این صنعت پیشرفت کنیم، قادر خواهیم بود به سرعت خسارت‌ها و زمان از دست رفته را جبران کنیم. عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، اظهار کرد که برنامه صلح آمیز هسته ایران با افتخار و عزت ملی تبدیل شده است و ما همچنین 12 روز جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و به همین دلیل مردم براحتی از غنی سازی صرف نظر نمی کنند. عراقچی تاکید کرد در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نشان دادیم و ثابت کردیم که قادریم از خودمان دفاع کنیم و اگر تهاجمی ضد ما انجام شود به دفاع از خود ادامه خواهیم داد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی نمیتواند جایگاهی در سرزمین‌های جنوبی لبنان داشته باشد. مقاومت با اشغالگران برای حضور در این منطقه اجازه نمیدهد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت در لحظه حساس تاریخی از برخی گروه‌ها خواسته است که در کنار حزب الله و لبنان باشند، نه در صف دشمن. نعیم قاسم با انتقاد از کسانی که خواهان امتیازدهی با دشمن هستند تأکید کرد ما نیستیم که کشور را به سوی ناشناخته ها و خطر میبریم، بلکه کسانی این مسیر را انتخاب کردند که به دنبال تسلیم در برابر اشغالگر و چشم‌پوشی از خاک خود هستند. دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به جریان های داخلی لبنان افزود ما با شما آماده گفتگو درباره همه مسائل هستیم و اگر نکته‌ای باعث نگرانیتان هست آن را حل خواهیم کرد، اما هرگز در کنار دشمن قرار نگیرید. نعیم قاسم تأکید کرد ما در جایگاه دفاعی قرار داریم در برابر دشمنی که اشغالگر است و در برابر تجاوزگری آمریکا و اسرائیل ایستاده ایم. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد تمام مستکبران در تلاش هستند تا ما را منحرف کنند، اما ما چاره‌ای جز حرکت در مسیر درست و مقاومت نداریم. نعیم قاسم خطاب به مردم لبنان گفت اطمینان داشته باشید که همواره در صف اول باقی میمانید و با افتخار سر بلند خواهید ماند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل باید دسترسی و ورود مایحتاج ضروری به غزه را از طریق گذرگاه‌های موجود تسهیل کند تا به نیازهای فوری مردم رسیدگی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز گذشته با تاکید بر لزوم دسترسی کامل، ایمن و پایدار بشردوستانه مطابق با اصول بشردوستانه گفت به افراد ملکی باید احترام گذاشته شود و از آنها محافظت شود. دوجاری گفت آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از دستورات جدید تخلیه از سوی مقامات اسرائیلی در شمال غزه نگران است که بار دیگر 10,000 نفر را آواره کرده است. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد که گوترش همچنین تلفات مداوم افراد ملکی ناشی از حملات اسرائیل را محکوم می کند و از تلاش‌های مداوم میانجیگری برای آتش بس دائمی استقبال می کند. مقام ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هشدار داد که استمرار تجاوزات تنها مقاومت فلسطینیان را تقویت خواهد کرد. اسامه همدان از سران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت از 4 هفته گذشته تا کنون هیچ موضع شفاف و صریح از سوی دولت آمریکا مبنی بر محکومیت رد پیشنهاد آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی صادر نشده است. این مقام ارشد حماس تأکید کرد که طی این مدت هیچ نشانه جدیدی از سوی اشغالگران صهیونیست برای توقف حملات به مناطق فلسطینی و در راستای آتش بس مشاهده نشده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. همدان افزود که حماس مصرانه به دنبال دستیابی با توافقی است که به پایان تجاوزات و توقف جنگ ضد مردم فلسطین منجر شود. این مقام حماس همچنین اشاره کرد که جنبش مطبوعش همراه با میانجی‌ها در حال تلاش برای تحقق آتش بس و بازگشایی گذرگاه‌های کمک رسانی است تا بتواند شرایط انسانی در غزه را بهبود بخشد. همدان تأکید کرد که حماس طرح جامعی را برای رسیدن به یک توافق همه جانبه ارائه کرده است. این مقام ارشد حماس در ادامه تصریح کرد که دولت آمریکا هنوز شرایط لازم برای ایفای نقش میانجی جدی را ندارد و پیام‌های واشنگتن گویای بی‌طرفی قابل اعتماد نیست. همدان تأکید کرد که مردم فلسطین باید به حق خود در داشتن کشوری مستقل دست یابند و اظهار داشت که آمریکا از اینکه نتانیاهو در سطح بین‌المللی تحت تعقیب قرار دارد آگاه است، اما تلاش دارد با تبرئه او در داخل فشارهای جهانی را کاهش دهد. و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران گفت 85,000 تبعی افغانستانی غیر مجاز طی 6 روز نخست ماه سرطان امسال از مرز دوغارون تایباد به کشورشان بازگشتند که بین 25% تا 30% از این تعداد به شکل خود معرف و داوطلبانه ایران را ترک کرده و بقیه نیز طرد شدند. احمد معصومی فر دیروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود بازگشت این تعداد تبعی افغانستانی طی روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 ماه سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخله برای بازگشت اتباع غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. وی بیان کرد روز چهارشنبه 4 ماه سرطان 37,000 نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند که این عدد تا کنون بی سابقه بوده است. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران ادامه داد در روزهای گذشته روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به صورت پرتعداد همچنان ادامه دارد، چنانچه شنبه 7 و جمعه 6 ماه سرطان حدود 10,000 نفر و پنجشنبه 5 ماه سرطان 21,000 نفر از مرز دوغارون به افغانستان بازگشتند. وای با بیان این که پیش بینی می شود با نزدیک شدن به 15 ماه سرطان با موج دیگری از بازگشت اتباع در مرز دوغارون مواجه شویم، گفت با همت مسئولان محلی و ولایتی زیرساخت‌های لازم در مرز دوغارون برای پذیرایی موقت و عبور مهاجران از مرز فراهم شده و مقرر شد. با توجه به حجم انبوه بازگشت اتباع، بخشی از آنها در اردوگاه سفیدسنگ اسکان موقت پیدا کرده تا تردد روان در مرز فراهم شود. معصومی فر اظهار کرد زیرساخت‌ها و امکانات در مرز دوغارون فراهم است، اما در آن سوی مرز یعنی اسلام قلعه عبور و اسکان اتباع با مشکل مواجه شده و لذا لازم است مسئولان محلی افغانستانی امکانات ضروری مانند آب، حمل و نقل و خدمات اولیه برای بازگشت اتباع به هرات و دیگر شهرهای افغانستان را فراهم کنند. و ادامه داد مسئولان جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای طرح بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به کشورشان خواستار خروج عزتمندانه این اتباع با حفظ احترام و کرامت انسانی هستند، لذا خراسان رضوی آمادگی دارد برای تامین برخی زیرساخت‌های ضروری اتباع در مرز اسلام قلعه افغانستان کمک‌های لازم را به کشور همسایه ارائه دهد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. حالا
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخ یک حیوان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
چه زود گذشت، 15 سال. خودش عمریست.
آره، و من تو یک عمر در حسرت داشتن یک فرزند سوختیم.
من میدانم چه سریست که برادر من که از من کوچکتر است و چند سال هم کوچکتر است و چند سال بعد از من ازدواج کرده است، اکنون چندین فرزند دارد.
در قوم عشیره من هم کسی که بی فرزند باشد نیست. همه حداقل 3-4 فرزند را دارند.
چی میتوان کرد؟ خودت میدانی که هر کاری که فکر میکردیم شاید به فرزند دار شدن ما کمک کند انجام دادیم. اما گویا قسمت نیست که من و تو لذت داشتن فرزند را بچشیم.
دیروز زن همسایه بر سرای من آمده بود.
خب چی میگفت و چی کار داشت؟
خب که خب، همینطوری برای احوال پرسی آمده بود. صحبت از عابدی شد که در فاصله دور از شهر زندگی میکند. میگفت که مرد بسیار با خدایی است. آیا تو درباره این عابد چیزی شنیده ای؟
آری، من نیز آوازه او را شنیدم. او اکنون زبانزد خاص و عام است. فکرش را بکن، میگویند از نوجوانی به کوهستان رفته عبادت میکند و تا اکنون که مرد کهنسالی است مشغول عبادت است.
زن همسایه میگفت
چه شد؟ چرا خاموش شدی؟
هیچ. خب از من در مورد این که چرا فرزند نداریم پرسید و من هم گفتم. پرسید آیا نزد عابد رفته اید؟
نزد عابد؟ برای چی کاری باید نزد او می رفتیم؟
می گفت عابد مرد با خداییست، حتما دعایش مستجاب می شود. می گفت به نزد او بروید و از او بخواهید که برای شما دعا کند تا صاحب فرزند شوید. همین. چه می گویی مرد؟ چرا ساکتی؟ آیا به نزد عابد برویم؟
فکر خوبیست. شاید گره افتاده در کار ما و دعای آن مرد خدا باز شود. در اولین فرصت این کار را میکنیم.
شاید شما هم درباره عابدان و پرهیزکاران داستانهایی شنیده باشید. کسانی که تمام عمر خود را به عبادت مشغول بودند. اگرچه در ظاهر کار ساده‌ای به نظر می رسد، اما اینکه دست از همه رنگ‌ها و زرق و برق‌های زندگی بکشی و عبادت کنی خیلی هم ساده و آسان نیست. اما سنتی هست در میان سنت‌های خداوند تحت عنوان سنت امتحان، یعنی خداوند همه بندگانش را مورد امتحان قرار می دهد. عابد و غیر عابد هم ندارد، هر کسی را با توجه به شرایطی که دارد. نقل شده که عابدی از زمان نوجوانی به عبادت خداوند روی آورده بود و به سن 70 سالگی رسیده بود. در اثر عبادتهای خالصانه به جایی رسیده بود که هر شب برای او طعامی آماده از طرف خداوند ظاهر می شد. عابد طعام را نوش جان می کرد و عبادت را از سر می گرفت. در یکی از شبها،
عجیب است، پس چرا امشب از طعام خبری نشد؟ نکند که هنوز وقتش نشده است. اما هر شب که ماه به آن نقطه از آسمان می رسید طعام حاضر می شد. یعنی چه شده است؟ چقدر هم گرسنه شدم. بهتر است که قدری دیگر عبادت کنم. حتما همانند شبهای دیگر طعام حاضر خواهد شد. آری آری، قدری دیگر تحمل می کنم، عبادت می کنم. شاید امروز چون خیلی گرسنه شدم به نظرم می رسد که هنگام طعام شده است. هنوز زود است، بهتر است که به عبادت مشغول شوم.
مرد عابد شروع به عبادت کرد. بیشتر از مدتی که مد نظرش بود عبادت کرد، اما هیچ خبری از طعامی که هر شب برایش آماده و حاضر می شد نشد. گرسنگیش شدت گرفت. او عاقبت از طعامی که هر شب از جانب خداوند می رسید ناامید شد. شدت گرسنگی امانش را بریده بود. تصمیم گرفت که به دامنه کوه برود، جایی که مردی بت‌پرست در آنجا خانه داشت. مرد عابد از کوه پایین آمد و به در خانه مرد بت‌پرست رفت.
بفرما، این شیر تازه.
آن قرص نان را هم بده.
بفرما.
اجازه بده. چه نان مزه‌داری. با این شیر تازه بسیار عالی می شود.
یعنی چی؟
یعنی که می تواند باشد این هنگام شب.
تو طعامت را بخور، من می روم ببینم کیست.
بسیار خوب، برو. من گرسنه‌ام، طعام می خورم.
آمدم.
چه گفتی؟ عابد در در است؟
آری، خودش میگوید که عابد است.
عابد؟ خب چه میخواهد؟
قرصی نان.
تو چه گفتی؟ برای قرصی نان بر در آمده است؟
آری، حالی نزار دارد و گمانم که سخت گرسنه است. و من گفت که آیا به من قرصی نان میدهید یا خیر؟
خب بده، آن سه قرص نان را بده تا من ببرم با عابد بدم. بده
او را قرصی نان کفایت می کند.
بده آن سه قرص نان را. تو نمی دانی چه کسی بر در است. او عابد با نام و آوازه است. بده که جناب عابد منتظر نماند.
مرد عابد قرص‌های نان را گرفت و به طرف اقامتگاه خود در کوهستان براه افتاد. هنوز خیلی دور نشده بود که سگی پارس کنان راه را برو گرفت.
از کجا پیدایش شد؟ رهایم کن حیوان، به گمانم بوی نان او را به دنبالم کشانده است. خب مرا قرص نان هم کفایت می کند. بگذار یکی از این قرص های نان را به او بدهم، شاید رهایم کند. بیا بخور و مرا رها کن حیوان.
سگ مشغول خوردن قرص نان شد، اما زیاد طول نکشید که تمام نان را خورد و دوباره راه را بر عابد گرفت. سگ به نظر عصبانی می رسید و حالت حمله به خود گرفته بود. مرد عابد چاره ای نداشت، یک قرص دیگر را هم جلو سگ انداخت و براهش ادامه داد. اما بسیار زود بار دیگر سگ راه را بر عابد بست.
این سگ رهایم نمی کنم. حال چه کنم؟ چاره ای نیست. این قرص نان آخری را هم به او می دهم، گویا فهمیده که من هنوز نان دارم. یا این قرص آخر نان، اما بدان که سگ بی حیایی هستی که صاحبت سه قرص نان به من داد و تو نگذاشتی که من لقمه از آن را بخورم.
در این لحظه در میان بهت و حیرت عابد سگ به زبان آمد و گفت: ای مرد، من یک سگم و سالهاست که بر در سرای این مردم. شبهایی که او به من پاره ای نان داد نزد او ماندم، شبهایی که چیزی به من نداد پیش او ماندم. او در این مدت چندین بار مرا از در خانش راند، اما من در خانش را رها نکردم. اما تو که عمریست خداوند برایت هر شب طعام می‌فرستد و هر چه از او می‌خواهی عطا می‌کند، یک شب برایت غذا نرسید. تو خداوند را، صاحب خودت را فراموش کردی و از او بریدی و برای رفع گرسنگی به در خانه دشمن او، یعنی این مرد بت‌پرست آمدی. حال تو بگو که من بی حیا هستم یا تو؟ مرد عابد از شنیدن صحبت‌های سگ منقلب شد و با چشم گریان راه اقامتگاه خود را در پیش گرفت. درست است که طی کردن راه‌های سخت و دشوار اراده‌ای قوی و محکم می‌خواهد، اما آنچه مهمتر است این است که انسان تا پایان ثابت قدم بماند. مهم این است که ما یک مسیر را چگونه به پایان می‌رسانیم. عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف هشتم ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینه یا مسجد شروع کردن تا سنت هشت با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودند. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشتند.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله، ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودم من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطر اینکه اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی با جمهوری اسلامی ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن می شه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر می شه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید به این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدورهی های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدمی با به اصطلاح علاقمند بود و با قدرت وارد میشد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می‌ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس می‌خوند. ازش که می‌پرسیدم میگفت تو خسته نمی‌شی نمی درس می‌خونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتواند درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشد.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، اون رفته بودم تصویر حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه به یونس گفتم که پول تو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع بکوک میکنم من بیدارم کن. گفت نه من نیاز ندارم، آیه آخر سوره کهف رو میخونم خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلو وایستاد دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گویی این که من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودش به خدا داده بود، خودم تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمی پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت میداد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در وقت دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته ایست عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه‌ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیم ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب و عشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتند که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن که مطمئنا برگشتی در کار نیست، شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فرد شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلا یک و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم، چون قد و قوارش درشت بود، تیربارچی شد. تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آرپیجی زن ما بیشتر داشتیم. اشکال نداره، من قبضه رو میذارم آرپیجی برمیدارم. شد آرپیجی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنا به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجددا عازم جبهه میشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره درزمنده، آقای رحمانی مجددا تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرد.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود میدانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی، استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی، خاطره زیبا از این حضور نقل میکنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که برنامه ریزی بشه هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی دستاشون اینا شللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظ کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای بری؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم. برفتش.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود و تو جنگم حالا میابدی چیزی رو میجنگید، یه وقت برای رفع تکلیف میری جبه سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیرم بزنی، اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی جور رو خاکریز وایس بزنی، اونقدر بزنی که لوله اسلحه داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببار، عاشق اینجوری می‌جنگه.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث می‌شد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی می‌فرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه، این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود.
با شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم رزم بودیم تو جنگ،